شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا شبکه رادیوی گفتگو، برنامه رویداد. خیلی خوش اومدید. با افتخار خدمت شما هستیم، خیلی خوشحالیم و حالمون خوبه و کیف میکنیم که شما شنونده برنامه رویداد هستید و همه همکاران ما تمام تلاششون رو میکنن که توی این یک ساعت برنامه بتونیم بهترین محتوا رو خدمت شما ارائه بکنیم. 30,035 شماره پیامک برنامه رویداد و رادیو گفتگو هست و 162 هم شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که میتونید صدای گرم خودتون رو به ما منتقل کنید. علاوه بر این که خیلی خوشحالیم که صدای ما رو از طریق سنتی رادیو در منزل یا خودروی شخصی میشنوید، دعوت میکنم از راه‌های دیگه هم پیگیر برنامه‌های محبوب خودتون در رادیو گفتگو باشید، هم از طریق رادیو نمای شبکه گفتگو، هم از طریق برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا. ممکنه در خودروی خودتون یا حتی خودروی حمل و نقل عمومی هستید، دارید یک برنامه‌ای رو گوش میدید، به مقصد میرسید، به جای اینکه دردسر داشته باشید، دنبال هدست و هنسفری باشید تا از رادیوی گوشی هوشمند خودتون استفاده بکنید، خیلی راحت بدون نیاز به هیچ ابزاری میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید و ادامه برنامه مد نظر خودتون رو بشنوید. قبل از این که بریم، من تیتر عناوینی که میخوایم توی این برنامه بهش بپردازیم و خدمت شما تقدیم بکنیم رو اعلام بکنم، بگم که ما یه سوال پیامکی داریم، این رو براتون میخونم. اگر عدد گزینه مد نظر خودتون رو به سامانه 30,035 بفرستید، به ما کمک میکنه اطلاعات دقیق تری درباره دغدغه های شما داشته باشیم و توی برنامه های مختلف رادیو گفتگو بهش بپردازیم. سوال ما اینه: انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها چیه؟ 1. نظارت مستمر بر بازار. 2. رسیدگی به تخلفات. و 3. قیمت گذاری واقعی. پس مجدد میخونم سوال پیامکی برنامه رویداد و شبکه رادیوی گفتگو از شما: انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چیه؟ 1. نظارت مستمر بر بازار. 2. رسیدگی به تخلفات. و 3. قیمت گذاری واقعی. 30,035 سامانه پیامکی ماست. برنامه گفتگوی سیاسی هم که امروز ساعت 17:30 عصر خدمت شما تقدیم میشه در رادیو گفتگو، امروز میخواد به بررسی علل و ابعاد تغییرات ساختاری سازمان CIA در مواجهه با ایران بپردازه. سازمان CIA آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده هستش که همه کودتاهایی که در قرن 20 و بعد از اون هم اتفاق افتاده توسط این سازمان طراحی شده. همراه ما باشید، بریم با عناوینی که توی این برنامه از مجله خبری تحلیلی رویداد تقدیم شما میکنیم آشنا بشید. یکی از رویدادهای خیلی خوبی که در کشورمون چند سال شکل گرفته جلسه سران قوا هستش که به دوره‌ای به صورت دوره‌ای به میزبانی رؤسای قوا برگزار میشه. میخوایم درباره اهمیت این سلسله نشست‌های سران قوا و ضرورت اینکه هدفمند بشن با شما صحبت بکنیم. کشور عراق انتخابات پارلمانی پرحاشیه‌ای و پشت سر گذاشت و نتایجش نهایتاً به صورت رسمی اعلام شد، اما همچنان حواشی این انتخابات گریبانگیر سیاست در کشور عراق هست. در این زمینه با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی حدود دو روز دیگه از 27 مهر آغاز به کار میکنه. میخوایم ابعاد مختلف این کنفرانس رو بررسی بکنیم و ببینیم که هدف از برگزاری این کنفرانس چیه و تا چه اندازه تو تحقق اهداف خودش موفق بوده. روند پیشرفت مذاکرات در وین و تلاش‌هایی که طرفین دارن می‌کنن برای اینکه زمینه برای شکل‌گیری ادامه مذاکرات و احیای برجام فراهم بشه موضوع بعدی هستش که انشالله توی این برنامه بهش خواهیم پرداخت. و نتایج نهایی کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد امسال خیلی با تأخیر اعلام شد و نهایتاً چیزی که دیروز رسانه ها اعلام کرده اینه که تا آخر هفته به صورت قطعی اعلام میشه. علت این تعلل چی بود و چه حواشی داشت رو هم خدمت شما بررسی خواهیم کرد. درگیری های دو ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین همچنان ادامه داره و هر روز ابعاد جدیدی به خودش میگیره که جدیداً با آزمایش موشک مافوق صوت از سوی چین با قدرت نمایی پکن همراه بوده. اگه با ما همراه باشید حتما با کارشناسان در این زمینه گفتگو میکنید. و نهایتاً بخشی که شما خیلی دوست دارید همراه با سخنگویان هست. تلاش میکنیم که یکی از سخنگوهای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی رو خدمتشون باشیم و درباره طرحهایی که توی هفته های گذشته بررسی کردن باهاشون صحبت بکنیم. همراه مجله خبری تحلیلی رویداد باشید. خیلی ممنون که همراه ما هستید. بریم برنامه رو شروع بکنیم. درباره انتخابات عراق براتون گفتم که پرحاشیه بود و نتایج نهایی هم که انتخابات پارلمانی عراق به دنبال داشت قطعاً صحنه سیاست در این کشور رو متحول میکنه. گفتگو میکنم با جناب آقای میرابیان از کارشناسان مسائل منطقه. آقای میرابیان سلام، وقت شما بخیر.
خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض
میکنم. ارادت دارم جناب میرابیان، چرا اینقدر پرحاشیه و پرجنجال بود این انتخابات اخیر توی عراق؟ رسانه های بین المللی خیلی بهش پرداختن، دلیل خاصی داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از آغاز لازم توضیح میدم که نتایجی که دیروز کنسول عالی انتخابات عراق اعلام کرد نتایج نهایی نبوده، در واقع نتایج اولیه بوده و نتایج اعلام مطلب دوم نتایج اولیه تناسبی با وزن و اندازه گروه‌های سیاسی بالاخص گروه‌های سیاسی شیعه عراق نداشت و بالعکس هم به گونه این آمار و ارقام بود که در واقع تناسبی هم با کسانی که میزان رأیشون بالا بود بازن تناسب نداشت، لذا این باعث تردیدهای خیلی زیادی در بین اغلب گروه های شیعه و غیر شیعه در واقع ایجاد کرده و جنبندی اغلب این گروه ها این هستش که شمارش آرا بازشماری بشه به صورت دستی، چون مقداری هم که در واقع بازشماری دستی شد میشه گفت یه حداقل از صندوق ها که بازشماری دستی شد تا حدود حتی نتایج روی نتایج تأثیر گذاشت و برخی از نتایج رو یا آرا رو در واقع جابجا کرد. لذا الان اغلب نظر این هستش که آرا بایستی بازشماری بشه به صورت دستی تا بتونن این ابهامات رو از بین ببرن. علت این مشکلات که شما فرمودید این بوده در واقع. و ما منتظر هستیم که در آینده ببینیم چه روند به کدوم سمت سو خواهد
جمع میرم. معتقدید که شما به عنوان تحلیلگر مسائل منطقه معتقدید که امکان تخلف و حتی تقلب توی انتخابات بالا بوده؟
ببینید تخلف علنی و مشهود چیزی محسوس نبوده، چیزی گزارش نشده، اما گزارش هایی هست چون شمارش آرا الکترونیک بوده و رأی گیری الکترونیک بوده، گزارش های وجود داره که تو سرورهای کامپیوتر و سرورهای یارانه ها دستکاری شده در واقع و در تجمیع آرا یک در واقع تغییرات حاصل شده. میگم هنوز چیزی مستندی و رسمی در واقع هنوز صادر نشده، لذا الان گروه های سیاسی ایران میخوان رایزنی کنن که به صورت مسالمت‌آمیز و به صورت آرام بتونن این بازشماری رو به صورت دستی انجام بدن، چون معتقدن که این شمارشون به صورت الکترونیک و رای دادن به صورت الکترونیک بوده در سیستم فنی در واقع دستکاری شده.
بله جناب میرابیان، واکنش جریان صدر به عنوان گروهی که خب حداقل در همین نتایجی که اعلام شده به عنوان پیروز انتخابات معرفی شده چی بوده؟ پذیرفته این روند پرحاشیه رو یا نه؟
بله، اونا که معتقدن که این آرا درست هستش و در واقع انتخابات پایان یافته است و نبایستی نسبت به این نتایج تشکیک کرد. خب طبیعتاً اونها پیروز این ماجرا هستن و اختلاف آراشون هم نسبت به دفعه قبلش حدود بالای 20 رأی بوده که اینم خودش قابل تأمل هستش. لذا احساس میشه که نیاز هست که با تدبیر و تدبر و با خویشتنداری و حوصله مدار این روند رو دنبال کنه تا انشالله این ابهامات از بین بره.
درست. و به عنوان سوال آخر، مواضع ایالات متحده آمریکا به عنوان بخشی از اشغالگران خاک عراق که روند خروج نیروهای نظامیشون هم تصویب شده توی مجلس و تبدیل به قانون شده چی بوده نسبت به نتیجه؟
اونا که استقبال کردن، اونا خیلی سریع استقبال کردن قبل از این که حتی نتایج اولیه منتشر بشه توسط کمیسیون انتخابات که دیروز باشه، چند روز پیش از نتایج انتخابات استقبال کردن.
و به نظرتون موضعش درباره واکنش سایر گروه‌های سیاسی چه خواهد بود؟
خب طبیعتاً همین هم در واقع ابهامات رو نزد گروه‌های سیاسی معترض بیشتر کرد این استقبال آمریکا. بله.
یعنی دامن زده به شبهه. خیلی ممنونم آقای میرابی.
بله. دوچار بالاخره دوچار تشکیک و تردید بیشتری کرد.
بله بله. ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما شنوندگان
قرار داد. سلامت باشین. تشکر.
خدا نگهدارش.
سلام. خداحافظ شما. خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای میرابیان از کارشناسان مسائل منطقه درباره حواشی که انتخابات پارلمانی اخیر کشور عراق داشته. ما که خیلی خوشحالیم شما شنونده ما هستید و افتخار میکنیم که در محضرتون هستیم. خیلی خوشحالتر میشیم اگر تو سوال پیامکی ما هم مشارکت داشته باشید. کمک میکنه جوابهایی که شما به این سوال میدید به دوستان من در شبکه رادیو گفتگو کمک میکنه که بتونن طراحی دقیقتری برای پیگیری مطالبات شما داشته باشن. سوال امروز ما اینه: انتظار شما، یعنی مردم عزیز ایران، از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چیه؟ 1. نظارت مستمر بر بازار. 2. رسیدگی به تخلفات. و 3. قیمت‌گذاری واقعی. 30,000-10,35 سامانه ای که میتونید پیام‌های خودتون رو بهش ارسال. خب بریم سراغ بخشی که شما خیلی دوستش دارید، با سخنگویان.
همراه با سخنگویان.
جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران. آقای ایری سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت عزیزانید. آقای دکتر خانعلی‌زاده تبریک میگم هفته وحدت رو خدمتتون هستم.
بزرگوارید، باعث خوشحالیه که من توفیق دارم هر هفته خدمت شما باشم و بحث خوبی داشته باشیم. جناب آقای ایری، از مصوبات و اتفاقاتی که توی کمیسیون عمران مجلس افتاده برای ما و شنوندگان بفرمایید.
کمیسیون عمران، خب آقای خانه‌زاده، با توجه به دغدغه‌ای که در ارتباط با بحث مسکن داشت، هفته قبل ما بحث‌های خوبی رو در ارتباط با بحث تأمین مسکن و طرح جهش تولید مسکن، خب از سال استثناء داره قانون، این در واقع طرح مصوبه مجلس شده بود و نیازمند پیگیری از طرف دولت محترم بود که در این راستا ما با معاون محترم وزیر راه و شهرسازی یه سری جلسات ما کارشناسی داشتیم که در ارتباط با این بحث، خب اقداماتی که صورت گرفته بود ایشون توضیحاتی رو دادن و که من حالا بعضی از این موارد رو خدمتتون عرض میکنم که در راستای تأمین مسکن اقداماتی که صورت گرفته با توجه به کلیت بحث و در راستای حفظ و ارتقاء وضعیت موجود به تولید مسکن، تحرک و تقویت بخشی روند ساخت و ساز مسکن، احداث مسکن در استادپانوارهای در واقع دهک‌های اول تا سوم و پنج شش تا موضوع دیگه‌ای که کلیت کار رو این بزرگواران اومدن برنامه‌ریزی کردن و نوع برنامه‌های خودشون رو در مورد مسکن حمایتی در قالب تأمین مسکن در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که داشتن، بازآفرینی شهری، احداث مسکن توسط بخش خصوصی که برای هر یک از این در واقع بخش‌های مختلف واحدهایی رو توضیح کرده بودن. مثلا برای گروه‌های دهک 1 تا 3 400,000 واحد مسکونی باید احداث می‌شد و برای هر دستگاه اجرایی که مثلا 400,000 واحد مسکونی توسط کدوم دستگاه اجرایی باید احداث بشه، که مثلا دستگاه اجرایی که برای 400,000 واحد مسکونی در دهک 1 تا 3 مشخص شده، این کمیته امداد بود که چیز در حدود واحدهای شهری 230,000 واحد و برای روستایی 130,000 واحد، سازمان بهزیستی دستگاه اجرای دومی بود که مشخص شده بود که 120,000 واحد برای شهری و 40,000 واحد هم در روستا. باز در کنار این چیزی شبکه‌های مشارکت اجتماعی بود که این شبکه‌های مشارکت اجتماعی کسانی هستن که در سطح وزارت‌خونه مثل وزارت دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت آموزش پرورش، تعاون کار، رفاه اجتماعی، هر یک از این وزارت‌خونه‌ها تناسب توزیع در واقع احداث مسکن برای اینا صورت گرفت و یک سری کارگزاران و تأمین کننده های زمین و منابع مثل ستاد اجرایی فرمان امام که مسئولیت 100,000 واحد، سازمان اوقاف و امور خیریه چیز در حدود 80,000 واحد، بنیاد مسکن که قبلا خدمتتون عرض کردم 400,000 واحد، بنیاد مستضعفان هم در ارتباط با بنیاد مستضعفان دو تا بحث رو پیگیری می‌کنه، هم کمک به ساخت 100,000 واحد، هم حمایت مالی و هم تأمین زمین برای 50,000 واحد، قرارگاه سازندگی خاص اولمپیا، بسیج سازندگی با اولویت بافت‌های فرسوده و اتاق تعاون که در واقع این موضوعات رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. ولی اتفاقی که در این راستا صورت گرفت و برای این دهک‌ها با توجه به این موضوعات که خدمتتون عرض کردم، منابع تأمین منابع مالی هستش که این منابع مالی به لحاظ در واقع وامی که پرداخت میشه از 250 میلیون تومان در مناطق روستایی هستش تا 400 میلیون تومان در مناطق شهری و یا 450 میلیون تومان در تهران هست که با درصدهای متفاوت، که با توجه به بحثی هم که من هفته قبل خدمتتون داشتم و روندی که در ارتباط با تأمین مسکن وجود داشت، خب ما در ارتباط با دهک‌های 1 تا 3 به لحاظ تأمین مسکن واقعا فاصله زمانی زیادی رو انتظار بسیار زیادی رو در واقع پیگیری کردیم و طبق گزارشی که معاون وزیر راه و شهرسازی دادن در دهک اول انتظار بر این استش که در طول 178 سال یک واحد آپارتمان 75 متری را اینو در واقع مالک بشن، برای دهک دوم 101 سال و برای دهک سوم چیز در حدود 79 سال. خب این متاسفانه با بحران مسکن رو در واقع نشون میده. ما برنامه‌ریزی که برنامه‌ای که از وزارت راه و شهرسازی درخواست کردیم، دوستان نگاه برنامه‌ریزی کردن که این رو به 25 سال شروع بکنن و در طی برنامه زمانبندی که 2 میلیون خورده‌ای واحد مسکونی رو برای امسال برنامه‌ریزی کردن که بر اساس همین 2 میلیون خورده‌ای واحد مسکونی قرار هستش که هم در ارتباط با تأمین زمین، هم در ارتباط با تأمین مصالح و با توجه به تأمین مصالح و زمین و به اضافه بحثی که در ارتباط با تأمین منابع مالی صورت گرفته، اتفاقات خوبی انشاءالله در طی این یک سال صورت بگیره. خب از سالی استثنا داره چیز در حدود 18% از سهم هزینه در واقع مسکن هزینه های خانواده در مسکن روستایی هست، در حدود 36% از مسکن در واقع عزیز خانوار در مسکن شهری است و در شهرهای بزرگ که از عدد که اعلام شده 41.4% و گاهن صورت واقعی تر اگر بخواییم بگیریم چیز در برای تهران عددی در حدود 40% است که انشالله ما تلاش داریم میکنیم که با توجه به قانون طرح جهش تولید مسکن و تسهیلاتی که به تناسب دهک‌های مختلف داره پرداخت میشه، انشالله بتونیم در واقع خانه‌دار شدن مردم رو از رویا به واقعیت‌های عملی و ملموس با کمک دولت محترم در طول این 4 سال انشالله اجرایی و عملیاتی
بود. انشالله. آیری ممنون از گزارشی که دادید. من جسارتا یه سوالم بپرسم از شما، چون خیلی پیامک برامون میاد، مردم سوال دارن. سازمان هواپیمایی، شرکت‌های هواپیمایی از رعایت دستورالعمل‌های و پروتکل‌های بهداشتی کرونا فقط پذیرایی نکردنش رو انجام میدن، همچنان دارن کنار همدیگه مسافر سوار میکنن، قرار نیست رسیدگی بشه؟
ببینید آقای دکتر، ما اتفاقا هفته قبل با ریاست محترم سازمان هواپیمایی جلسه داشتیم که یکی از موضوعاتی که بحث شده بود همین موضوع در واقع سفرهای زیارتی که در ارتباط عالیا صورت گرفته بود و قیمتها رو در واقع قیمتهای گاهن نامتعارفی از مسافرین و زائرین عزیز ما گرفته بودن بحث شد. به اضافه همین موضوع عدم در واقع رسیدگی به این که آقا ما اعلام کردیم که این شرایط کرونایی باید رعایت بشه، ایشون در واقع تأکیدی که داشتن، من از مردم عزیزم درخواست دارم اگر موردی رو خودشون مشاهده کردن قطعا با سازمان ها، چون ایشون اصرار داشت که ما این موارد رو برخورد میکنیم. خب با مجلس هم از اصلاح استعداد دارید به عنوان دستگاه نظارتی از این دوستان در واقع تو این موضوعات مطالبه گر هستش، ولی انتظار رو بر اینه که هر کدوم از بزرگواران مسافرین عزیزی که با این مشکل مواجه میشن قطعا با سازمان هواپیمایی در واقع تماس بگیرن و این مشکل رو مطرح بکنن.
آقای ایری بزرگ، من اگه به نمایندگی از مردم مثلا تو شبکه‌های اجتماعی دارم میبینم بگم تمام پروازها اینجوری هستش، الان گزارش حساب میشه یا نه دونه دونه مردم باید زنگ بزنن شماره پرواز بدن؟
واقعا ما در سوالمون هم همین بود، ما گفتیم که این که نمیشه که مردم همه بیان. خب شما خودتون زنگ قرار شد ان شاءالله یه گزارشی هم برای هفته آتی تهیه بکنن و ان شاءالله ما این گزارش رو من جلسه آینده خدمتتون ارائه خواهم کرد.
خدا بهتون خیر بده، ان شاءالله با پیگیری دغدغه مردم اون وظیفه ای که دارید در کمیسیون انجام در کمیسیون عمران به خوبی انجام میدید رو ادامه بدید. ممنون از لطفتون. ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. یه پیامکی اومده برامون، 0915-256 دو شماره آخر 42، گفتن که وعده داده بودید سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس رو میارید تا درباره طرح ساماندهی خودرو و این ماجرای ممنوعیت واردات و اینا صحبت کنید. بله، ما توی رادیو نمای شبکه گفتگو نوشته بودیم هماهنگ نشد، اما مطمئن باشید حتما دوستان من چه در برنامه رویداد چه در برنامه گفتگو سیز در همه برنامه‌هایی که در شبکه رادیو گفتگو خدمت شما تقدیم میشه در برنامه بدون خط خوردگی به این مسئله رسیدگی میکنم. مطمئن باشید رادیو گفتگو صدای شما مردم عزیز هستش، حتما هم شخص من هم سایر همکارانمون پیگیری میکنن، با سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم صحبت میکنیم ببینیم ماجرای این بازار عجیب و غریب خود رو چی هست و به کجا میرسه. یه تعداد پیامک بخونیم. 0915 315 دو شماره آخر 13 گفتن که ما هیچ انتظاری از ستاد تنظیم بازار نداریم، خیلی وقت میخوان بازار رو تنظیم کنن اما اتفاقی نیفتاده. 0913 928 دو شماره آخر 73 گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی رسیدگی به تخلفات. 0902 101 دو شماره آخر 49 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی قیمت گذاری واقعی. سوال ما از شما این بود، انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چیه؟ 1 نظارت مستمر بر بازار، 2 رسیدگی به تخلفات و 3 قیمت‌گذاری واقعی. 30,000 10,35. یکی از موضوعات خیلی پرسر و صدایی که در شبکه‌های اجتماعی پیچید این بود که مجلس 11 اومده یه مصوبه داشته برای اینکه اموال مسئولین رو محرمانه اعلام بکنه. آقای قالیباف رئیس مجلس امروز توی نشست علنی در نطق پیش از دستور گفتن که اصلا مجلس 11 هیچ مصوبه‌ای برای محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته. این مصوبه یعنی وجودش هست اما مجلس 8 تصویب کرده و نهایتاً یه سری اختلافاتی بوده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در همون زمان این رو تصویب کرده و ربطی به مجلس 11 نداره. و آقای قالیباف تاکید کردن که از اصحاب رسانه تقاضامندم که در خصوص بیان مطالب دقت بیشتری داشته باشن و موضوعات رو پس از بررسی کافی اطلاع رسانی کنن. خیلی خوبه که آقای قالیباف اعلام کردن که مجلس 11 دنبال چنین مصوبه‌ای نبوده، دستشون درد نکنه. و نگران کننده است اصلا چرا چنین چیزی تصویب شده، اگه ابعادی داره که رسانه‌ها بهش نپرداختن و دامن زده شده به شایعات، خب مسئولین بیان توضیح بدن. اما اگه واقعا همینیه که منتشر شده، به نظرم اصلا جالب نیست و شایسته نظام خوب و با کیفیت ما نمیتونه باشه. خب خدمتون گفتم که 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی انشالله از 27 مهر تا 2 آبان در تهران برگزار میشه. برای بررسی ابعاد بیشتر این کنفرانس میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مهدی آقا محمد، رئیس ستاد برگزاری این کنفرانس. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب آقای دکتر خانعلی‌زاده، محضر شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، و تبریک عیاد ماه عزیز و گرامی ربیع الاول رو دارم خدمت شما.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای دکتر اول خیلی مختصر درباره فلسفه برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بگید و بعد مفصلتر اینکه چه سرفصل‌هایی در این دوره از کنفرانس انشالله بررسی خواهد شد.
خدمت شما عرض کنم که خب همونطوری که مستحضر هستید، الان در حال حاضر 35 دوره کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در شرف برگزاری هست. انشاءالله از پس فردا کلید خواهد خورد با افتتاحیه. اهمیت بحث اتحاد شیعه و سنی از دیرباز بسیار بسیار مورد تاکید علمای هر دو دسته و گروه بوده. به خاطر همین در سال 1369 با تمهیدی که مقام اعظم رهبری اندیشیدن، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تشکیل شد. از سال 69 تا الان ما 31 سال پشت سر میگذاریم. 4 سال قبل 4 دوله سازمان تبلیغات اسلامی این کنفرانس بین المللی رو برگزار میکرد. از اهمیت این همین بس که حضرت امام خمینی قدس سر رو از 12 ربیع تا 17 ربیع که به روایت اهل تسنن و تشیع ولادت